گفته شد که این اتفاق دو گونه گزارش شد. یه گزارش رو من از بی بی سی آمریکا شنیدم که اونهایی که این کار رو کردن بخشی از گارد محافظ خود نخست وزیر بودن، به نظر بخشی هم گفتن از میلیشیاهای دیگه، از کمیته ها، گروه های دیگه بودن. ما ایرانی ها اصطلاح کمیته رو چون یادمون هست من استفاده میکنم، خاطراتی داریم ازش اول انقلاب.
بله دقیقاً.
برحال و به عقلم بیشتر جور در میاد، برای اینکه به همین راحتی یه گروه مسلح وارد هتل بشن و اون همه مامورینی که اونجا هستن هیچ نگن و اینا برن اتاق خواب آقا رو باز بکنن، وارد شن و ایشون رو بردارن ببرن، به نظر میاد که امکانات وسیع به لحاظ همکار بودن و آشنا بودن داشتن که تونستن این کار بکنن.
بله.
اتفاق سه روز بعد از این افتاد که نیروهای ویژه ارتش آمریکا در ترابلس رفتن انس الیبی رو، که گفته میشه که این مغز متفکر انفجارهای سفارت آمریکا در کنیا و تانزانیا بوده، اون رو وقتی که از نماز صبح از مسجد برمیگشت جلوی خونش کمین کرده بودن، وقتی رسید دستگیرش کردن. به قول پسرش که شاهد این منظره بوده، مثل فیلم های هالیوودی این دستبند زدند و به ماشینی انداختند و بردند. و جالب اینجاست که جان کری که خودش حقوقدانه، وزیر خارجه آمریکا، در مصاحبه گفت که این کار کاملا قانونی، یعنی مبتنی بر حقوق مدنی و حقوق کشورها بوده و هیچ کار تخلفی انجام نشده. خود اوباما هم این رو گفت با توجه به اینکه هم اوباما هم کری هر دوتاشون حقوقدان هستند. خب این عملا نقض استقلال اون کشور، حاکمیت اون کشوره. یه کشور دیگه نیروی ویژه‌اش به همین راحتی، با توجه به اینکه فراموش نکنیم اونجا افغانستان نیست که بگیم ارتش آمریکا اونجا حضور جدی داره، به اصطلاح معروف اوباما یادمون نره که گفت که ما نمیذاریم پوتین یک سرباز، چکمه یک سرباز آمریکایی به خاک لیبی برسه، و ظاهرا اون نرسید ولی مامورین با کفشای باکس خورده خیلی بودن.
بله.
ولی به هر حال با توجه به اینکه ارتش آمریکا در اونجا حضور رسمی نداره، فکر کنید ارتش کشور بیگانه وارد یک کشور میشه، در پایتخت اون کشور میره یک نفر رو روز روشن از جلوی خونش میدزده و میبره از کشور خارج میکنه. خب این خیلی مسئله مهمیه. دولت لیبی با وجود همه وابستگی هاش به آمریکا مجبور شد اعلامیه صادر بکنه و بگه که تمامیت و حاکمیت ما نقض شده، با علاقه مندیم اولا به ما توضیح بدین، دوم این که اگر جرمی اتفاق افتاده علاقه مندیم که مجرم در داخل لیبی محاکمه بشه و مطابق قوانین جهانی افراد متهم تا ثابت جرمشون ثابت نشده بیگناهند. این اعلامیه بود که دولت لیبی داد.
بله.
بنهای کورپوریشنی سعی کردن این بخش ارتباط مستقیم این اتفاق، دزدیدن نخست وزیر و اون حرکت آمریکا رو دست کم بگیرن و بزرگش نکنن. ولی این واقعیت، ولی این باعث شد که حتی در همین رسانه ها به اضافه رسانه های آلترناتیو این بحث داغ در گرفت که چی در لیبی میگذره. این مسئله بسیار مهمیه. شرق و غرب لیبی تقریبا دو واحد جدا از هم دارن زندگی میکنن و در همین بخش غربی لیبی، ترابلس و اطراف، هم دولت اونجا حاکم بر همه چیز نیست. ببینید این پسر قذافی سیف الاسلام زندانیه. ماها از بیرون وقتی میخونیم میدونیم که سیف الاسلام دستگیر شد، زنده و زندانی. عکسش هم دیدیم که بهش احترام هم گذاشتن، روی مبل نشسته. خبر دیگر این که همین دو سه روز گذشته دادگاه بین‌المللی جنایات ICC با موافقت کرد که از سنوسی و رئیس سازمان امنیت قذافی به زندانیه اون در خود لیبی محاکمه بشه و لازم نیست که به لاهه ببرنش. در همین رابطه خواستن که دولت ترابلس چندین بار خواسته که سیف الاسلام رو از دست اون کمیته نظامی میلیشیای نظامی بگیره، نمیدن. خیلی جالبه بگیرن، خیلی زندانی ماست نمیدیم. ببینید همین رو الان در نظر بگیریم، ببینیم که این دموکراسی نوین در لیبی شرایطش چگونه است. کارشناسان زیادی هستن که پیشبینی میکنن، که به ظاهر نگرانی میکنن که لیبی داره به سوی یک جنگ داخلی حرکت کنه. الان موقعیت ملوک و طوایفی برقراره، قبائل و گروه های میلیشیا هر کسی بخش رو در اختیار گرفته. روزی نیست که تعداد اونجا گروگان گرفته نشن، که یا برای پول دریافت پول اخاذی کردن یا به مقاصد دیگر گرفته میشن یا تعدادی کشته نشن. از این مهمتر گلایه که خود نخست وزیر که توضیح دادم به شدت وابسته به غرب هست، خودش چند روز پیش مصاحبه کرد، اعلام خطر کرد، تقاضای کمک جهانی کرد که ایها الناس ما احتیاج به کمک داریم که لیبی تبدیل شده به مرکز صادرات اسلحه و صادرات تروریست.
بله.
یعنی الان اسلحه‌هایی که در مالی به کار رفت از لیبی رفته بود و اونایی که امروز در دمشق و در بخش‌های دیگه سوریه به کار میره از اونجا، و افراد در اونجا دوره میبینن و میان اعزام میشن. بخش بزرگی از اپوزیسیون سوریه خارجی هستند، سوری نیستن. خب این رو نخست وزیر لیبی داره میگه. خب حالا شما فکر کنید در چنین کشوری زندگی بکنید، چطوری میتونید صبح راحت باشید، بچه‌تون از خونه بیاد بیرون و راحت بره مدرسه و راحت برگردی، یا خودتون راحت بره سر کار رو برگردی، گروگان گرفته نشید، کسی شما رو نکشه، کسی بمب منفجر نکنه. و از این گذشتین صادرات اسلحه و تروریست کار اتفاق کوچکی نیست که بشه ندیده گرفت. این چه دموکراسیه که صادراتش به جای لبخند صلح، صادراتش به جای خود دموکراسی به کشورهای دیگه الان تبدیل شده به اسلحه و تروریسم؟ اینو باید بپرسیم، اینو باید حتما پاسخ پیدا کنیم براش.
بله.
بیگمان این دموکراسی نفتی این دموکراسی واقعی نیست. الان یواش یواش دیگه افتخار کردن به این که ما یه کار بزرگی در لیبی کردیم، یه اسم مستبد رو، دیکتاتور رو از بین بردیم و نظامش رو دموکراتیک کردیم، هر روز کم کم میشه. همون اتفاقی که الان در مصر افتاده، شما میتونیم این رو اگر در شمال آفریقا رو در نظر بگیریم با خاورمیانه، متاسفانه ژئوپلیتیک بسیار خطرناکی جلوی چشم ما ظاهر میشه. اونجا که در سوریه میگذره، اتفاقی که در مصر افتاده، دست کم نگیریم وقتی که 3-4 روز پیش خوندیم که در پورت سعید، در صحرای سینا، در اسماعیلیه و در قاهره چند نظامی کشته شدن و خمپاره به یه مرکز ساتلایت دولتی در قاهره پرتاب شد و در جاهای دیگه انفجارهای زیادی انجام شد. دست کم نگیریم، با مصر 85 میلیونی روبرو هستیم. بی‌دلیل نبود که دقیقاً پیش دولت آمریکا اعلام کرد که بخشی از کمک‌های نظامی رو نمیدیم به مصر، و جنرال سیسی هم یه اعتراضی کرد.
بله.
ولی مسئله این هست که اگر خدای نکرده کشور مصر 85 میلیونی به سرنوشت سوریه دوچار چه اتفاقی خواهد افتاد؟ با توجه به این هر روز که گذشته توی این مدت ما شاهد رشد چشمگیر سلفی ها، وهابی ها و افراطیون مسلمان بودیم، اگر این همینطور ادامه پیدا بکنه کار به کجا خواهد رسید؟ بذارید همینجا که به این مسئله پرداختم، این گزارش پیش سازمان دیدبان حقوق بشر رو اشاره بکنم.
بله.
در گزارش 110 صفحه‌ای این سازمان میگه که در سوریه اپوزیسیون رژیم سوریه مرتکب جنایت بر علیه بشر شده. اینها در عملیاتی که برای تصرف چند دهکده و شهر کوچک علوی نشین داشتن در اونجا تعداد زیادی از مردم رو و حتی زنان و کودکان و پیران رو کشتند. در یه دهکده دیگری تعدادی رو از مردان رو آوردن، همه رو در جا به تیر بستن، تیرباران کردن. و این رو این سازمان نتیجه میگیره که این در حد جنایت بر علیه بشریته. و این واقعیتیست، اینها انگیزه کشتن. وقتی که یک زن را از خونش از دهکده اطراف لازقیه میاره بیرون صبح زود و این رو سوراخ سوراخش میکنه با گلوله، این چیه؟ به قول قرآن میگه به اگه زن به قتلت چه اینو کشتی؟ میگه آجون این علدیه، همین کافیه. تو خود حدیث مفصل خوان از این مجمل. وقتی فتواهای چند تا آخوند سندی رو که در چند وقت اخیر صادر شده که شیعه ها کافرن، محدور و دم هم، خونشون حلاله، و یک چند نفر افراطی گفتن زنهاشون هم حلاله برای شما، تو فکر کنی چه اتفاقاتی میفته؟ باید ما نگران باشیم. امیدوارم هرگز اتفاقی دامنه این فساد وحشتناک و جنایت وحشتناک هرگز به ایران نرسه. ولی همه ساکنان این منطقه حق دارن به شدت نگران بشن. این ماحصل یکی از پروژه های دموکراسی سازی غرب در منطقه بوده که امروز به این شکل خودش رو نشون میده.
متاسفم. امیدواریم که این روزگاران سیاه و تیره از مردم کشورمون و همینطور همه مردم جهان دور بشه و مردم در صلح و دوستی و برابری زندگی کنه.
امیدوارم اینطور باشه. من زیاد حرف زدم، صحبتم رو فکر میکنم همینجا قطع بکنم و شما و شنوندگان رو به خدا بسپارم.
من هم سپاسگزارم که در این گفتگو شرکت کردید. با دو بیتی از مولانا این گفتگو رو به پایان میرسانیم. میگه که چون سلاح و جهل جمع آمد به هم، گشت فرعونی جهانسوز از ستم. چون قلم در دست قداری بود، لاجرم منصور برداری بود. این منصورهای مردمی است که بردارند.
بله درسته.
مجددا سپاسگزارم. تا گفتگوی دیگر با شما خدافظی میکنم و براتون بهترین ها را آرزو میکنم.
روز روزگار خوش. خدا نگهدار.
اوقات بر شما خوش. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای مهندس نورالدین قروی درباره به اصطلاح انتخابات ریاست جمهوری باکو یا آذربایجان به غلط نامیده، بحث‌ها و گفتگوها و چگونگی برگزاری یکی دیگر از انتخابات خاندان علیوف، سومین انتخاب الهام علیوف رئیس جمهور دائمی پس از پدر، لباس دوخته با همکاری همه جانبه آمریکا و غرب برای در قدرت ماندن او، تغییر قانون اساسی برای ریاست جمهوری مادام العمر، چگونگی برگزاری این نمایش، نتایج آن یک روز قبل از رای گیری و گامی پیشتر از دوره دوم انتخاب احمدی نژاد، شرایط ویژه آنجا پس از سقوط شوروی و مشکل هویتی، استخراج‌ها از چاه‌های نفت و دادن امتیازهای بسیار، سیاست‌های غلط و ضد ایرانی رژیم حاکم و تحریم‌های اقتصادی کلینتون، رشد تولید ناخالص ملی با فروش نفت، چرا و چگونه شد که این انتخابات از دوره پیشین نسبتاً آرام‌تر بود، تبلیغات گوش پرکن و فریب‌ها و نیرنگ‌ها و اثرات آن، سرکوب و محصور و زندانی کردن مخالفین، چرا در جمهوری باکو انقلاب رنگین نمی شود؟ امروزه از این انتخابات کمپانی های نفتی و نظامی آمریکا و به ویژه اروپا همه راضی‌اند. گروگانگیری نخست وزیر لیبی در لیبی، دو تکه شده ملوک و طوایفی، این آخرین دموکراسی ساخته و پرداخته آمریکا با همکاری انگلیس و فرانسه چه می گذرد؟ نهایت سعی رسانه‌های کورپوریشنی درباره ارائه و خبررسانی به سبک خودشان، تحلیل‌ها و بحث‌ها درباره امکان درگیری جنگ داخلی در آنجا، بخشی از اسلحه شورشیان و جنگجویان مالی و سوریه از کجا تامین می‌شود؟ لیبی مرکز صادرات اسلحه و تروریست؟ صادرات لیبی به جای لبخند و صلح اسلحه و تروریست است؟ دموکراسی نفتی یک دموکراسی دروغین است توجه می‌فرمودید؟ این گفتگوها در فیسبوک با آدرس صدای آزادگان و در یوتیوب و توییتر با آدرس رادیو آزادگان قابل دسترسی است. صدای ما را از رادیوی ملی آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما بدرود می‌گیم و براتون بهترین‌ها را آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها توجه بفرمایید.